أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته. خوب، الحمد لله، بحثی که تحت عنوان شرایط جریان اصول عملیه آیان اصولیین مطرح کردن تمام شد، به مناسبت وارد بحث قاعده لازرر میشیم. قبل از ورود در این قاعده عرض کنم که قاعده لازرر رو مرحوم شیخ انصاری مطرح فرمودن در علم اصول، بعد به تبع ایشون مرحوم صاحب کفایه و بعدم سایر بزرگان. ما هم تبعا لبزرگان انشاءالله وارد بحثش میشیم. اما قبلش عرض کنم جالبیش اینه که خب تا زمانهای متمادی بزرگان ما کتبی در عنوان قواعد فقهیه ننوشتند، و همین جور که مستحضرید خود مرحوم شیخ هم که قاعده لازرر رو مطرح میکنه، ایشون به مناسبت بحث براءت و احتیاط و تخییر که بحثاشون تمام میشه، قبل از ورود در استصحاب بحث شرایط جریان اصول عملیه رو میارن. شرط جریان اصل براءت فحث از به اصطلاح دلیل مطرح میشه، خصوصا حالا عمدش در شبهه حکمیه. به مناسبت فحث از دلیل و لزوم فحث از دلیل سخنی از مرحوم فاضل تونی مطرح کردن که مرحوم فاضل تونی برای شرط جریان براءت دو شرط اضافه فرمودن. یک شرطش این بود به شرطی که از جریان براءت ضرر به غیر وارد نشود. حالا شرط دومش هم این بود که مستلزم یه حکم تکلیفی دیگری نباشد. از اینجا شوخیش اینه که قربون چشمای بادومیت بشم، مادر جان بادوم میخوام. از اینجا به مناسبت مرحوم شیخ میفرماین بد نیست یک بحثی در قاعده لازرر داشته باشی. یعنی ببینید روال منطقی بحث از کجا شروع شد و چه به چه مناسبت وارد بحث قاعده لازرر شدن. و نوع قاعده های فقهی دیگر هم در همین زمینه مطرح میشه در علم اصول، به مناسبت قاعده لاتعات، قاعده نفی عسر و حرج باشه، قاعده ید، نه اینکه بالا باشه مشکلی نداره، قاعده ید و قاعده قرعه و امثال اینها، اینا همه قواعد فقهیه است. اما در این حال در علم اصول به مناسبت بحث کردن. حالا قاعده لازرر هم مناسبتش همینه که اشاره کردم. این یک حرف. شاید حالا من خیلی فحص مشبعی نکردم، ولی طبق اون چه که به ذهن میاد، شاید اولین کسی که متعرض قواعد فقهیه شده در یک بحث مستقل مرحوم شهید اول اعلی الله مقامه باشه در کتاب القواعد و الفوائد. باز تازه که بسیار کتاب ارزنده است این کتاب القواعد و الفوائد، که من خیلی سال قبل این رو خریدم، مطالعه می کردم، استفاده می کردم، به دوستان طلبه سفارش می کردم مطالعهش کنید. حتی می ارزه که مثلا چند نفر از دوستان طلبه بشینن این کتاب رو مخصوصا در یه برهه تعطیلی فرض کنید 10-15 روزه بشینن، روزی 2-3 ساعت، چند کمتر بیشتر دورش کنن، به سرعت و تمامش کنن. بعد میبینن که چقدر نکات ارزنده ای در این کتاب هست. این بزرگوار البته بسنده به قواعد فقهیه نکرده، قواعد ادبی، قواعد مثلا فرض کنید که رجالی، قواعد اصولی و هم کلامی حتی و امثال اینها رو آورده. و ما یترتب علی این قواعد من الفوائد، فوائدی که مترتب بر هر کدام از این قواعد میشه، قواعد لغوی و الی آخر. مثلا فرض کنید قاعده اولا تفسیر فقه لغتا و شرعا، حالا یه چند تاشو اشاره کنم بد نیست. قاعده ثانیه اقسام حکم شرعی. قاعده ثالثه ایشون میگه عبادات از احکام خمسه تکلیفیه 4 تاشو دارن، هیچ عبادتی ندارید که مباح باشه، اما عقود از احکام خمسه تکلیفیه هر 5 حکمشو دارن. بعضی از بیع، مثلا بیع، بعضی از بیعها واجبه. فرض کنید من وسیله ای دارم، قوت مردم نیاز دارن و باید بهشون بفروشم، کسی دیگه هم نیست مثلا که بهشون بفروشه و الی آخر. ایشون میگه تازه واجبشم باز گاهی واجب کفاییه، گاهی واجب عینیه، مثلا بی، گاهی بی میشه بی مستحب، گاهی میشه بی مکروه، یادتونه دیگه، گاهی میشه بی حرام، مثلا فرض کنید بی ربوی.
پس مباح در عبادت ندارم؟
در عبادت ندیگه، کدوم عبادت دارید که مباح باشه؟ عبادت مباحه نداریم دیگه. خب مثلا فرض کنید این فرمایش ایشون و حلم مجرا نکات بسیار زیبا و ارزنده ای داره مرحوم شهید در القواعد و الفوائد. من شاید یه سالایی حتی بخشایشم برای رفقای طلبه تو حوزه میخوندم این کتاب القواعد و الفوائد رو. حالا لذا چون ایشون منحصره در قواعد فقهیه هم نفرموده القواعد الفقهیه و الفوائد، فرموده القواعد و الفوائد. ولی خب قواعد فقهیه رو هم ایشان در این کتاب چه کار کرده؟ آورده. بعد از ایشان علمای دیگری هم متعرض شدن، مثلا مرحوم نراقی. این بزرگوار در اوائد الایامش متعرض این قاعده شده. اوائد الایام مرحوم نراقی هم میدونید، مرحوم نراقی ملا احمد نراقی است، پسر ملا مهدی، پسر ملا ابوذر که اهل نراق کاشان بودن این بزرگواران. این دوتاش که قطعا از علماء بزرگ بودن، یکیشون یک کتابی داره به نام تاقدیس، یکیشون یک کتاب داره به نام خزائن. من کتاب خزائن رو 20 چند سال قبل همون اوائل سالهای ازدواج در منزل استاد ارجمندم حضرت آیت الله اشرفی حفظه الله دیدم و از ایشون به امانت گرفتم و همشو از اول تا آخر خوندم. خیلی نکات، بله همینجور که ایشون میفرماین، کشکوله، ولی کشکول عالمانه، نه کشکول همینجور هرچی از هر جا رسید، نه خیر، بسیار نکات لطیف، بدیع و زیبایی داره. یکی از این دو بزرگوار خزائن داره، اون بزرگوار دیگر تاقدیس داره. بله هر دوش قشنگه، بله بله هر دوش. یکی به نظرم توی تاقدیس داره که یک عده رفته بودن به حج و همه برگشتن، همه برگشتن، بعد دیدن این مردی که اهل آبادی اینا هست نیامد، گفتن خدایا این چی شده. رفتن سر راه وایساده بودن که خدایا کی برمیگردن این حاجی ما، دیدن که یک عربی آمد با مرکبی داره رد میشه. رفتن جلو بهش گفتن حاجی حاجی، گفت بله. گفتن این حاجی ما کجاست؟ او هم عرب بود، زبان اینا رو نمیفهمید. گفت خل السبیل، ما ادری ما تقولون مثلا، و یک چیز دیگه ای هم گفت، حالا یادم نیست. اینجا هر کدوم یک فکری کردن. یکی گفت او سبیل، سبیل یعنی راه، معلوم میشه داره میگه که دوزها و راهزنها گرفتنش. یکی گفت میگه ما ته، او گفت لا ادری ما ادری ما تقولون، نمیدونم چی دارید میگید، خلو سبیل راه رو باز کنید، میخوام برم بابا، حوصله ندارم. او یکی گفت گفته ما ته، مرده، پس معلوم میشه انا لله و انا الیه راجعون. چند تصویر شد از این جمله، کاری نداریم. آخرش یک نفری آمد گفت که آقا میگه که راه رو وا کنید، من چه میدونم چی میگید، خبر ندارم، برید. بعدنم به نظرم آمد بنده خدا الحمدلله. حالا و واقعا این دو کتاب خیلی ارزنده هر دو بزرگوار. من در شهر کاشان هم مدرسه ای که این دو بزرگوار پدر و پسر نراقیین اونجا بودن و رفتم دیدم، مرحوم شیخ هم همونجا تلمذ کردن خدمت پسر مرحوم ملا احمد. و علی ای حال کتاب عوائد الایام از مرحوم نراقی که ایشان 88 عائده رو آورده. عائده در لغت به معنای خیره، فائده، منفعت اصطلاحا. عوائد الایام یعنی فائده ها، جمع عائده است. ایشون متوفای 1245 بوده و جالبه بدونید بر بعض از عوائدش مرحوم شیخ حاشیه زده که در بعضی از چاپهاش که من سراغ دارم با حاشیه مرحوم شیخ بعضی از عائده ها چاپ شده. و عوائد الایام اصطلاحا مرحوم نراقی، نگاه میکردم ایشون مثلا یکی از عوائدش میگه که اصل در عقود عدم لزومه الا ما خرج، در حالی که مشهور اینه که اصل در عقود چیه؟ لزومه الا ما خرج، الاصل فی کل عقد اللزوم. مرحوم شیخ هم توی مکاسب متعرض شدن و دیگران دیگه. ایشون میگن برخلافش. بله، مثلا از جمله عائده های ایشان اینه که وفاء به وعد چیه؟ واجب شرعیه، نه واجب اخلاقی. بله، لذا اگر آدم به کسی وعده ای میده، مخصوصا این کسبه عزیز و کسانی که قرار یک جنسی رو تعمیر کنن یا قرار خونه انسان رو نقاشی کنن و یا قرار وسیله آدم رو تعمیر کنن، میگه آقا تا زور آماده میشه، زور که بری، بعضی ها البته میبینی کاپوت رو زده بالا و تازه میگه که آقا این خیلی کار داره، حالا حالا ها کاری نداریم. از جمله نکات ایشون قائل به انفتاح باب علم و خلافاً لمرحوم میرزای قومی که در واقع به قول بعضی یه مناظره ایست بین ایشان و میرزای قومی در کتاب عوائد الایام. حالا خیلی حاشیه نریم. و پس ایشون 88 عائده رو متعرض میشه و از این 88 عائده تقریبا حد اکثر 10 تاش قاعده فقهی است. ایشون یه بحث عائده مهمی در بحث ولایت فقیه داره و تقریبا از عبارات ایشون شاید به راحتی بشه استظهار کرد ولایت مطلقه فقیه رو. البته ولایت مطلقه نه به معنای ولایت بر انفس به اون معنایی که اهل بیت علیهم السلام دارن، اون سر جاش محفوظه، نه، ولایت در این مقوله هایی که مطرحه اما به نحو مطلق. و ایشون میگه اگر کسی مثلا رفت جایی بعد گفت که این آقا خلیفه منه، حاکمه از طرف منه، نمیدونم جانشین منه، چیه چیه چیه، و معلومه که در تمام شؤون مربوطه به خودش این هم اون اختیار رو دارد و الی آخر. الی ای حال، و یک تحقیق داره ایشون در کتاب الفقه الرزوی، خیلی جالبه. یه تحقیقی و عائده ای داره، اینا خیلی واقعا زیباست، عائده ای داره ایشون فرق بین کتاب اصل و نوادر. چرا گاهی میگن لهو کتابون، گاهی میگن لهو اصلون. بعد این نوادر یعنی چی؟ اصلا چرا بحث نوادر رو مثلا مرحوم راوندی که کتاب نوادر داره چرا میگیم نوادر؟ فرق نوادر با کتاب چیه؟ فرق این دو با اصل چیه؟ اینا رو در کتاب عوائد الایام، بله بله عرض کردم، در تحت عنوان یه عائده متعرض شده. خیلی خوبه انس با این کتاب ها. من همینجا یه پرانتز باز کنم، سابقه ها به رفقا میگفتم هر کتابی که اسمشو میشنوید به مناسبت و متوجه میشید کتاب ارزنده ایه، اگر نمیخرید تهیهش نمی کنید، که اگر بتونید بخرید خیلی هم خوبه، چون آدم وقتی کتاب تو دست و بالش باشه مطالعهش و اینها خیلی فرق میکنه. میگفتم لااقل برید مراجعه کنید، یه بار فهرست این کتاب رو دور کنید، بعد از فهرستش برای خودتون نکته برداری کنید، میبینید عجب در بحث رجالی فیشهایی برای خودتون انتخاب کنید، فیشهای رجالی توی جعبه، فیشهای اصولی توی جعبه، فیشهای حدیثی توی جعبه، فیشهای معارفی توی جعبه. بعدم در اون فیش وقتی که مثلا در مورد اصل و کتاب میخواید، میبینید عجب شما 10 آدرس دارید در این مورد. یه آدرستون عوائد الایام، یه آدرس مثلا فرض کنید درایه کیه، یک آدرس همینجور. اینا خیلی به مرور زمان که آدم وقتی یه نظم و نسقی رو برای خودش تعریف کنه خیلی خیلی ارزشمند میشه. یه جعبه‌ای داشته باشید برای اصطلاحات الاصول، اصلا اصطلاحات اصولی هر کدوم از آقایون چی تعریف میکنن. مثلا فرض کنید که مثلا انسباق، انصراف، انصراف رو اویی که اینجوری تعریف میکنه، انسباق اطلاقی که آیا آخون توی کفایه متعرضش میشن مثلا، یعنی چی و امثال اینها، کاری نداریم. برگردیم به بحث مانحرفی. مثلا دیدم ایشون میگه که فلانون مولا فلانن، ای رو در عائدش متعرض شده، که اصلا این مولا فلانه یعنی چی؟ حالا آیا دوسته؟ آیا مولایه؟ آیا آزاد شده و عبد اویه که آزاد شده؟ آیا و آیا و آیا؟ آیا هم پیمانه و هر کدوم؟ خب اینا نکات خیلی
کجا استعمال بشه مولا؟
بله 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 عرض میکنم دیگه، اینا رو ایشون متعرض شده به حساشو و هاکذا. خب چی میخواستم بگم؟ پس ما وقتی نگاه میکنیم شاید اولین شخص شهید اول بوده، بعد بعضی بودن مثل مرحوم نراقی در عوائد الایام، و همچنین بزرگان دیگری هم بودن، مرحوم صاحب از زریعه، مرحوم آقای عاشق آقا بزرگ تهرانی رضوان الله علیه و علیهم اجمعین. ایشون میگه مثلا از جمله مخطوطات یه رساله ایست آقای آسد محمد مهدی قزوینی، یه رساله ایست مولا محمد جعفر استرابادی و غیر ایشان دارند در همین بحث قواعد فقهیه. البته اینا مخطوطه و چاپ نشده. حالا چی میخوام بگم؟ خب میاد تا زمان ناهازا که نزدیکتر میشیم دیگه یواش یواش نوشتن قواعد فقهیه متداول شد. مثلا شاید بهترین و کاملترین قواعد فقهیه مرحوم آیت الله بجنوردیس اعلی الله مقامه، که 7 و مفصل ایشان متعرض این بحث قواعد فقهیه شدن، از جمله کسانی که استاد ارجمندمون حضرت آیت الله اشرفی حفظه الله از ایشان اجازه اجتهاد دارن، یکیشون ایشانه، بله اجازه اجتهادهای متعددی که من دیدم دارن از ایشان دارن، و از مرحوم آقای شاهرودی بزرگ، حاسد محمود بزرگ اجازه اجتهاد دارن. بله بله دارن، از بله چندین اجازه اجتهاد دارن. خب حالا علا ای حال چی میخواستم بگم دیگه؟ بعد میاد مثلا آقای مصطفوی مع قاعده فقهیه، همین جا هست که ایشان مثلا 100 فقهیه رو متعرض شدن، البته نسبتا مختصر دیگه ایشون متعرض شدن، مبسوط نیست مثل القواعد الفقهیه یا آقای بجنوردی. آیت الله مکارم حفظه الله قواعد فقهیه نوشتن، آیت الله شیخ باقر ایروانی قواعد فقهیه نوشتن در دو جلد و دیگران و دیگران. بعض از بزرگانم که خب به مناسبت بعض از قواعد فقهیه رو گفتن و نوشتن و یا گفتن و یا نوشتن و چاپ شده. یکی از اون قاعده ها که بسیار قاعده مهمی هم هست قاعده لازرره. چرا قاعده مهمیه؟ جهاتی داره، یکی از جهاتش اینه. قواعد فقهیه دیگه بعضیاشون در یه باب فقط محل حاجت و استفاده هست. مثلا قاعده لاتعاد در یک باب محل کلام دیگه، قاعده تجاوز و فراق مثلا خیلی ابواب مختلفی آنچنان نیست، اما قاعده لاحرج، قاعده لازرر که محل کلام ماست در ابواب فقهی متعدد مطرحه. قاعده لازرر لاحرج مثلا در بحث کتاب طهارت، در بحث کتاب صلات، در بحث کتاب زکات، در کتاب حج، جهاد و الخ. میبینید در جای جای کتب فقهی مطرحن. یکی از اون قواعد هم قاعده بگید لازرره. حالا در بحث قاعده لازرر من قبل از ورود در قاعده بد ندیدم یک کلمه رو اشاره کنم. حالا خیلی جاش اینجا نیست ولی به سرعت اشاره میکنم، بهانه ایست برای این که دوستانی که علاقمند به تحقیق بیشترن مراجعه کنند و اینها. به عنوان نکات مقدماتی قبل از ورود در خود قاعده لازرر، که ما در قاعده لازرر 4 یا 5 بحث عمده انشالله خواهیم داشت که احتمالاً اونا رو در جلسه بعد باید واردش بشیم. اولین بحثی که در قاعده لازرر انشالله خواهیم داشت بحث سند قاعده است. بحث دوم در بحث متن قاعده است، چون تعابیر مختلفی وارد شده و بیان شده. بحث سوم فقه الحدیث این قاعده است. خب حالا بفهمیم چی مراده و ازش چه استفاده ای می شود. بحث چهارم انطباق قاعده بر قضیه سمرت ابن جندب ملعونه که 400,000 درهم این خبیث گرفت از معاویه، آمد جعل حدیث میکرد. البته جعل حدیث از زمان اولی شروع شد، وقتی به دروغ گفت نحن معاشر الانبیا لم نورف درهما ولا دینارا در قبال حضرت صدیقه طاهره و قضیه فدک، و اولین جعلهای حدیث از اونجا شروع شد و بعدم ادامه پیدا کرد. زمان امثال معاویه اوج پیدا کرد، نه اینکه شروعش از اون زمان بوده. حالا کاری نداریم، این خبیث اومد آیه که بله و من الناس من یعجبه که قوله فی الحیات الدنیا و هو علی الخصام، او که در مورد یک خبیثی بود العیاذ بالله به دروغ سمرت ابن جندب گفت این مربوط به آقا امیر مؤمنانه. و باز آیه شریفه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد که مربوط به آقا امیر مؤمنان و لیلت المبیت و مسائل آنچنانیست. این خبیث سمرت ابن جندب روایت جعلی درست کرد که مربوط به ابن ملجم مرادی ملعونه و خیلی جنایت کردن اینها در طول تاریخ. من که خدا میدونه هر وقت یک گناهی، یک خطایی، یک انحراف عقیدتی و فکری خصوصا میبینم ذهنم همش به همون جا منتهی میشه، چون حضرت صدیقه طاهره فرمودن یکی از 10 مدرک به محمود ابن لبید که وقتی گفت بی بی جان اندوهتون تمام نشد، فرمودن اما والله لو ترک الحق على اهله و اتبعوا عترت نبیه لما اختلف فی الله اثنان. 2 نفر دیگه در امر خدا اختلاف پیدا نمی کردن اگه کار رو میذاشتن دست عترت پیغمبر باشه. یعنی چنان بستر هدایت رو فراهم میکردن و نشر میدادن، زمین سازی میکردن، همه هستی هدایت میشدن. ولكن قدموا من اخره الله اخروا من قدمه الله فتعسن لهم و اصل اعمالهم تا آخر. خب حالا پس مطلب سوم انطباق این قاعده هست بر قضیه سمرت ابن جندب ملعون و مطلب چهارم ذکر تنبیهات قاعده لازرره که حدود 7 تنبیه حداقل انشالله متعرضش میشیم. پس شد 5 مطلب: سند، متن، فقه الحدیث، انطباقش بر این قضیه و تنبیهات. روشنه؟ خب همه تقریبا کتاب های موجود رو من من حیث المجموع دارم جمعش رو عرض میکنم، اختصاص به کتاب خاصی فعلا نداره. خب یعنی اون چه که عرض خود برداشت خود ماست از ترتیب و از انقسامات و اینها همش دیگه. نه من حیث المجموع عرض میکنم. خب من معمولا در این ترتیب ها و اینها به ترتیب بحث مرحوم آیت الله خویی خیلی اهتمام دارم و اعتنا دارم، چون انصافا شسته و رفته و منقه و پاکیزه و اینهاست، ولی گاهی هم نه اون ترتیب خیلی ملاک نیست. البته این روالی که الان عرض کردم رو تقریبا همه متعرض شدن، ولی این شکل خاصش بیشتر با فرمایش مرحوم آیت خویی هماهنگه.
مفصل بس همینجا بحث
میکنه. بله دیگه هیچ جای دیگه بحث نمیشه. خب خیلی هم پر کار برده این قاعده. برگردیم به بحث ما نحن فی. آیون یه حرفی هست که اصلا قاعده فقهیه میگن به قاعده لازرر دیگه. آیا این قاعده فقهیه است؟ قاعده اصولیه است؟ نوع آقایان اینجا خیلی وارد بحثش نشدن، متوجه میشید؟ مثلا منتقل اصول مراجعه کنید، ایشون میگن که مهم نیست بگیم قاعده فقهیه یا قاعده اصولیه، بریم ما با سراغ بحثش. ولی من در حد یک جلسه حد اکثر اینا رو یه اشاره ای میکنم، بالاخره دانستنش خالی از لطف و فائده نیست. برای فرق قاعده فقهیه و اصولیه حداقل 3 فرق رو آقایان متعرض شدن که نوع کتابهایی که در بحث قواعد فقهیه وارد بحث شدن اینا رو متعرض شدن. من به عنوان یک کتاب که همینجا بود و استفاده می کردم، کتابی دارن آیت الله یا شیخ باقر ایروانی که خب اخویزاده محترمشون هم از دوستانی بودن که سالها در بحث خدمتشون بودیم و بسیار روحیه تحقیق و عالی و خب جاشون خالیست علی ای حال. ایشان در این کتاب حالا به عنوان البته خودشون هم میگن دروس تمهیدیه برای ابتدای ورود در بحث قواعد فقهیه خوبه، اما در این حال حالا این ارجاع میدم به همینجا از جمله جاهایی که متعرض شدن، ایشون میگه 3 تا فرق عمدتاً برای بین قاعده فقهیه و قاعده اصولیه بیان کردن. فرق اینا نوعش رو شما بلدید، یعنی چیزای حالا عرض میکنم وقتی بگم. فرق اول اینه که قاعده فقهیه در واقع اون قاعده ایست که مشتمل است بر یک سری احکام، بر یک حکم شرعی عامی که اون حکم شرعی عام و کلی در تحت خودش احکام شرعی جزئی رو داراست. پس میشه یه حکم شرعی عام که در ضمنش بگید احکام جزئی شرعی هست که اون احکام جزئی شرعی در واقع میشن چی؟ مصداقی برای اون حکم شرعی عام و کلی. مثلا فرض کنید که قاعده طهارت. خب قاعده طهارت میشه چی؟ یه قاعده فقهیه. قاعده طهارت یعنی چی؟ یعنی هر چی کل ما شککته فی طهارته و نجاسته فهو محکوم به طهاره. این میشه قاعده طهارت، میشه یه قاعده فقهیه عام. خب حالا گاهی در لباس، گاهی در آب، گاهی در یه شیئیه که توی بازار میخری و هلم جرا. خب اما قاعده اصولیه این رو خوندیم دیگه توی علم اصول، قاعده اصولیه چیه؟ اون قاعده ایست که ازش استفاده میشود در کبرای قیاس استنباط حکم شرعی. میگیم این شی مقدمه یک امری است که در شریعت واجب شده، این میشه صغرا. کبرا آیا مقدمه یک واجب شرعی هم واجب شرعی است؟ اگر ثابت کردیم که بله مقدمه یک واجب شرعی هم واجب شرعی است، خب از زمینه ی صغرا با این کبرا نتیجه میگیریم چی رو؟ که پس مقدمه ی واجب واجب است. بله نتیجه اعمال قواعد اصولیه میشه حکم شرعی، اما خود قاعده اصولیه اونیه که اصطلاحاً کبرا واقع میشود برای قیاسی که زمین ساز استنباط حکم شرعی. نه نه، ای که اتفاقاً غیر مستقلات عقلی است اینجا، چون درسته که در کبرا حاکم به ملازمه عقله، اما صغراش چیه؟ صغراش از شر گرفتیم.
خب صغرا
کبرا یعنی حاکمش عقله،
حکم
عقلیشون میگن یا حکم شرعه. حاکمش عقله ولی نتیجه شرعه، یعنی عقل میگه در کبرا همون خدایی که نماز رو واجب کرده و وضوع رو مقدمش قرار داده، پس باید وضوع رو هم واجب کرده باشد. عقل حاکمه به این ملازمه است.
کبرا مولانا کلیه دیگه، درسته؟
بله دیگه.
میتونه یک کبرا هم چی فقهی باشه هم چی اصولی باشه، مثلا همین قاعده طهارت رو بیاریم در کبرا قرار بدیم بعد از قیاس صغرا کبرا.
نه دیگه، نه 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 نه، قاعده فقهی خود به خود منطبق میشه بر احکام جزئیه دیگه، عرض کردم. خب مثلا از جمله قواعد اصولی قاعده حجیت خبر صغه است. میگیم نجاست اسیر عنبی ما اخبر بهی خبر الثقه، ما اخبر به الثقه، معذرت میخوام، و ما اخبر به الثقه حجتون. این میشه قاعده اصولی. پس نجاست اسیر عنبی حجتون. مثلا میگم البته اذا غلا ولم یذهب ثلثا، پر واضحه دیگه. پس قاعده فقهی معناش معلوم شد، قاعده اصولی هم معناش معلوم شد. یه فرق زیبایی که از این فرق اول استفاده کردیم، در قاعده فقهی خودش منطبق بر حکم شرعی جزئی می شود، در قاعده اصولی خودش منطبق بر حکم شرعی نمی شود. نتیجه اعمال او با دیگری میشه یک حکم شرعی. پر واضحه دیگه. حالا ببینید اینو بلد بودید، بلد بودید، اما با این بیان نه. خب این فرق اول. فرق دوم، همین جور که عرض کردم نتیجه قاعده فقهی همیشه در مقام تطبیق حکم جزئی می شود، اما نتیجه قاعده اصولیه در مقام تطبیق حکم کلی می شود. درست شد؟ همیشه در قاعده اصولی در مقام تطبیقش نتیجهش میشه یک حکم کلی. مثلا قاعده فقهیه میگید پس این آبی که اینجای این آب چیه؟ طاهر است. در مقام تطبیقش دارم میگم ها، شد یه حکم جزئی. اما قاعده اصولیه نه. خب یکی از عرض میکنم، یکی از قواعد اصولیه همین الان عرض کردم، حجیت خبر ثقه است. حجیت خبر ثقه، خب وقتی که خبر ثقه آمد و حجت شد، خب میگیم که آقا الاسیر العنبی اذا غلا یحرم، نه این اسیر عنبی و آن اسیر. الان ما داریم این قاعده اصولیه رو دیگه چیکار میکنیم؟ تطبیقش میکنیم. حتی در مقام تطبیق باز دوباره میشه یک نتیجه چی؟ کلی، که هر اسیر عنبیی. اما در قاعده فقهیه تا خواستیم قاعده فقهیه مثلا فرض کنید قاعده طهارت در مقام تطبیق قاعده طهارت، تطبیقش نه خودش، میگیم که چی؟ میگیم این شی طاهر است، آن شی طاهر است.
در اونجا میگم این خبر درسته، اون خبر درسته، اون کار به مضمونش نداره ما. چون مضمون حدیث میگه میگم کلی ازش برای شما میگم این خبر،
این خبر چیه؟ نه نه این خبر چیه؟ حجته. خب پس حکم شرعی جزئی نشد در تحتش. هر خبر ثقه حجت است. نتیجه حجیت هر خبر ثقه باز اینه که اسیر عنبی، هر اسیر عنبی اذا قلا یعرب، بله باز نتیجه او اینه که پس اینم که اسیر عنبی یعرب اذا قلا، خیلی فرق میکنه. خب این هم فرق دومشون. فرق سوم که باز اینم بلدید، کار تطبیق قاعده فقهیه بر مصادیقش به ید کیایون؟ کار تطبیق قاعده فقهیه بر مصادیق به ید مکلفه. وقتی که مرجع تقلیدش براش بیان کرد که اسیر عنبی اذا غلا یحرم، خب این نگاه میکنه میگه آره ای اسیر عنبی، ای اسیر عنبی معذرت میخوام، غلا ولم یذهب سلسا پس یحرم، این اسیر عنبی اصلا غلیان پیدا نکرده حلاله، این اسیر عنبی غلیان پیدا کرده و ذهاب سلسا شده باز دوباره چیه؟ حلاله. پس تطبیق قاعده فقهیه بر احکام جزئیه و موارد جزئیه به ید مکلف است، بینما این که تطبیق قاعده بگید اصولیه و ضمیمه کردنش به یک صغرایی در مقام قیاس استنباط حکم شرعی، این به ید کیه؟ به ید مجتهد است. روشنه؟ به تعبیر دیگر همون مقام اعمال و مقام استفاده است. روشنه؟ بله. یعنی معذرت میخوام یعنی این که مجتهد میگه که آقا حتی نتیجه میگیره، میگه خبر ثقه حجته. حالا سوال، این خبر ثقه است یا نه؟ باز کی باید بفهمه که این خبر ثقه یا خبر ثقه نیست؟ کار مجتهده. خب این سه تا فرق بین قاعده اصولیه و قواعد و قاعده فقهیه. یک فرق دیگه هم بین قاعده فقهیه و مسئله فقهیه است. فرق بین مسئله، گاهی میگیم مسئلتون فقهیه، گاهی میگیم قاعدتون فقهیه. این هم فرقش واضحه. مسئله فقهیه درش موضوعش خاص اصطلاحاً، اما در قاعده فقهیه موضوعش عامه. مثلا الصلاة واجبه، الصيام واجب، موضوع در این مسئله الصلاة واجبه چیه؟ صلاته. چه یه موضوع خاص. درست شد یا نه؟ شرب الخمره محرمون میشه موضوعش خاص که شرب خمره. اما کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، هر چیزی برات طاهره تا اینکه علم به قذارتش و نجاستش پیدا کنی. کل شیء، این کل شیء میتونه لباس باشه، آب باشه، غذا باشه و هر چیزی. پس موضوع در مسئله فقهیه میشه چی؟ خاص. در قاعده فقهیه میشه چی؟
الان صلات بباشم، جنس صلات مراد هست یا خود صلات؟
صلات، صلات.
یعنی موضوع یک جنس خاص منظورش.
خب درسته که صلات تو دل خودش باز انواع و اقسام صلات داره، اما بالاخره صلات یه موضوعه در قبال سایر موضوعات. خب اینم میشه که فرق بین قاعده فقهیه و مسئله فقهیه. خب حالا سوال، یه نکته کوتاه دیگرم متعرض بشیم، آیا قاعده های فقهیه چند تا هستن. قاعده های فقهیه انصاف قضیه اینه که خدا میدونه چند تا هستن، بعضی ها تا 200 تا فعلا شمردن. دیده حالا باید گشت انسان در فقه متزلع بشه و همه جور هی به مناسبت روایات آیات اینها، خیلی از این قواعد استیادیه هستن دیگه، پر واضحه. تصریحی به عنوان قاعدتون کذا خب توی روایات خیلی نیامده، اما از لسان روایات و اینها استیاد شدن. و عرض کردم آی مصطفوی در اون کتابشون حداقل ایشون مع قاعده فقهیه را متعرض شدن و بعضی تا حدود 200 قاعده را هم متعرض شدن. و عرض آخر که قبلا هم اشاره کردم، قواعد فقهیه بعضیاشون قاعده های خاص به یک بابی از ابواب فقهیه هستن، مثلا قاعده لا تعاد خیلی عظمت داره، اما بالاخره مربوط به باب چیه؟ صلاته. روشنه. اما بعضی از قواعد در ابواب مختلف جاری میشن، مثل قاعده لا حرج و قاعده لا ضرر. حالا جان
مثلا قاعده که در ابواب مختلفه مثل قرعه،
بله،
باز خودش خیلی کم استفاده
موارد حاجتش. موارد حاجتش القرآن لکل امر مشکل، او جایی که دیگه ته کار گیر کنی. ولی قاعده لا ضرر انصافا قاعده مهمیست و انشالله باید وارد بحثش بشیم فردا. پس انشالله فردا اولین بحثی که مطرح میکنیم بیان سند قاعده است و بعدم متن قاعده و هاکذا. ولله الحمد.